الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله السال سه زکات الجنین زکات امی هذا لفظ الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم عن أهل البيت عليهم السلام مثله والصحيح رواية وفتوى أن الزكاة الثانية مرفوعة خبرا عن الأولى بحثی که مطرح در ثالثه اصل حکم رو اول دقت کنید، حکم شرعی رو. بحثی که اینجا مطرحه بحث اثباتیشه. از نظر ثبوتی شیعه معتقده جنینی که در شکم گوسفند، شتر، گاو، بچه‌ای که در شکم اینهاست، اگر گاو را سر بریدن، شتر را نه کردن، گوسفند را نه کردن، اون ولد موجود در شکم حیوان گاهی ناقصه، یعنی هنوز اعضای او کامل نشده، گاهی کامل شده، اعضا کامله دیگه. وقتی اعضا کامله یا زنده، زنده هم شده یا هنوز زنده نشده، ولجت و روح یا لم تلک، در صورتی که هنوز ناقص باشه، خلقتش تمام نشده باشه، اون موجود در داخل شکم حیوان حرامه، خوردن او حرامه. اما اگر کامل شده اما هنوز زنده نشده، شیعه معتقده که همون ذبح گوسفند، نهر شتر کفایت میکنه. اون بچه گوسفند، گاو، شتر که در شکم حیوانه تام الخلقته ولی زنده هم نشده حلاله. اگر زنده شده باز دو صورت داره، یا زنده درش میارن، یه وقتی درش میارن دیگه مرده. اگر درش آوردن مرده بود، با این که قبلش زنده بوده تو شکم حیوان، حلاله. اما اگر زنده درش آوردن، زنده بود تو شکم حیوان و زنده درش آوردن، خودش باید ذبح بشه اگر میخواد حلال باشه، باید خودش ذبح بشه. اگر بچه شتر نهر بشه، اگر بچه گاو گوسفند، ذبح بشه. این اصل مسئله است که نظر شیعه است. این نظر ثبوتی صور مسئله هم را گفته شد. اگر زنده درش آوردن، او خودش نیاز داره به تزکیه، تزکیه مادرش کفایت نمی کنه. اگر زنده درش آوردن باید تزکیه بشه، اما اگر مرده در آمد، ناقص الخلقه باشه، هنوز کامل نشده باشه که حرامه، اگر تام الخلقه باشه حلاله. چه زنده شده تو شکم حیوان تا درش آوردن مرده بود، چه مرده بوده هنوز زنده نشده بود، لم تلج بر روح. این سیر مسئله است. این از نظر ثبوتی و حکمی اونی تو رساله است. اما بحث اثباتیش اینجا مطرحه. دلیل برای این مدعا این روایت که که هم در روایات نبویه هم در روایات اهل بیت، منتها در روایات اهل بیت وضوحش بیشتره، وضوح دلالتش بر مدعای شیعه بیشتره تا اون تعبیری که در روایات نبویه. در روایات نبوی داره زکات الجنین زکات امه، زکات جنین زکات امه اوست. خب این ظاهرش اینه که یعنی جنین تزکیه نمیخواد دیگه، گاو را سربریدن دو ساله داخلش کم او تزکیه شده، شطر رو مهر کردن بچه در شکم او تزکیه شده. بله اگر زنده درش بیارن خب او خودش یک گاوه، خودش یک شطره، خودش گوسفنده. البته او وقت دیگه از تحت این دلیل خارج میشه، خودش تزکیه میخواد. اما اگر برده در آمد حالا اونطور روایات مقید کرده، باید تام باشه خلقت او، اگر هنوز ناقص کامل نشده حرامه. زکات الجنین زکات امه. در روایات شیعه بعضی از تعابیر روایات رو آورده اینجا به صورت انه و اسم و خبره، ان زکات الجنین زکات امه. البته در روایت زکات الجنین زکات امه که انه ای نیست کانه ای نیست نواسخ نیومدن بر سر این مفتدا خبر، بعضی گفتن زکات دوم منصوبه نه مرفوعه، زکات الجنین زکات تا امه. اگر مرفوع بخونیم معنا همونیست که گفتیم، با روایات مشتمل بر انه و کانه معناش یکی میشه. اما اگر نواسخ نباشه زکات الجنین زکات تو امهی بخونیم یا زکات تا امهی بخونیم منصوب. میگه بعضی گفتن منصوب هم میشه خوند یا حتی بعضی از عامه منصوب میدونند. اگر منصوب بدونیم ترکیبش چی میشه؟ اگر مرفوع بخونیم زکات دوم رو میشه خبر مبتدا، منصوب باشه ترکیبش چی میشه؟ بعضی گفتن زکات دوم مفعول مطلق نوعیه، زکات الجنین زکات امه یعنی که زکات امهی. اگر اینجوری بگیم دیگه زکات الام زکات الجنین نیست، زکات الجنین که زکات امهی، یعنی بچه گوسفند رو باید سر ببرنی، بچه شطر رو باید نهر کنی. نمیخواد بگه زکات ام کافیست، میخواد بگه زکات جنین هم مثل زکات مادرش. اولین اشکالش اینه که این بیان نمیخواد. اگه قرار امام این رو بگه معصوم این رو بگه، خب بیان نمیخواد دیگه. عدم البیان بیانه. ما میدونیم گوسفند باید سر بریده بشه، چه بره باشه چه جنین باشه چه گوسفند بزرگی باشه پیری باشه. بیان نمیخواد این که. اشکال دوم اینه اگرم منصوب بگیریم زکات دوم رو چرا میگید به تقدیر کاف، بگید به تقدیر فی زکات الجنین فی زکات امه منصوب بنا حافظ، وقت هم معنا میشه با اون رفع، با رفع هم معنا میشه. پس دقت کنید اگر روایت رفع رو بگیریم که عرض کردیم البته در روایات اهل بیت چون نواسخ هم وارد شده دیگه روشن‌تره اونجا، اون زکات دوم خبر ان زکات و ان زکات الجنین زکات و ان زکات الجنین زکات ام واضح‌تره. اما اگر امر دائر بشه بین رفع و نفع در زکات الجنین زکات امه و زکات امه، باید عقف کنیم به قرائت رفع. چرا؟ چون قرائت رفع اظهره بلکه نفسه، قرائت نفس مجمله. مجمله چرا؟ چون میتونه به تقدیر فی باشه، میتونه به تقدیر کاف باشه. به تقدیر فی باشه معنا یه جور میشه، زکات الجنین فی زکات ام. به تقدیر کاف باشه معنا یه جور دیگه میشه، میشه مجمل. نه مجمل، رفع مبینه. عقل میکنیم به قرائت رفع، روایت رفع، چون جوری که میفرمان دو روایت، حتی روایت رفع و روایت نفس میگیم. اگر دو روایت باشه، روایت بعضش مفسر بعضی، روایت رفع مفسر روایت نفس، که اگر منصوبه میخونید فی در تقدیر بگیرید. از نظر شیعه که عرض کردیم مطلب روشنه، چون در روایت اهل بیت این معنا میتونیم بگیم به صورت صریح ذکر شده که اون زکات دوم خبر از زکات اوله، نه منصوب. حالا عبارت بخونیم مقدارتون بفرم.
اونجا که تلقه و که باید چند وقت قبل مورد باشه، اونجا مقدار میشه میبارد که چند مورد پیش مورد بود بعد یعنی تشکیه شده.
علایه ها تا در شکم حیوان حکم اعضاء حیوان رو داره، این جهتش هم اینه. اون جنین تا وقتی تو شکم حیوانه حکم اعضای خود حیوان رو داره، متصل بگیره. وقتی خارج بشه از شکم حیوان و زنده باشه دیگه نمیشه عضو او حسابش کرد، این حجه حیوانه. ذوسات مطلق فرض می‌کنم. عبارت ببینید،
سوال دوستو اگه این تابوشه باشه بعد مرده باشه، حالا اینکه درست می‌خوام خارجش بکنم، این دیگه جزء حیوان حساب نمی‌شه، کما که عفونت می‌کنه بعد مشکلات ایجاد می‌کنه، نه اصلا خارج می‌کنه، خارج می‌کنه مثلا می‌میره.
اگر جوری باشه که نتونیم عضو حیوان حسابش کنیم، بدونیم این منفصل از حیوانه، خب بله لااقل مشکوک میشه، مشکوک هم که بشه خب حرمته. اما تا این احراز نشه اطلاق عبدالله شامل نشه. از ثالثه زکات الجنین زکات امه، هذا لفظ الحدیث نبوی و عن اهل البیت علیهم السلام مثله. این مثله از نظر معنا و الا الفاظش فهم میکنه، الفاظش این نداره و نواسخ اومده. حالا برمیگرده به همون روایت نبوی و صحیح و روایتن و فتوان. فتوان که میگه نظر عمل فقها به روایت، فقها چجور عمل کردن به روایت، میگه زکات دوم رو خبر مبتدا گرفتن. صحیح از حیث روایت هم که آیا روایت رفع بگیریم یا روایت نه، صحیح این است که زکات ثانیه مرفوعه، زکات الجنین زکات تو امی، خبرم عن الاولا بشه خبر مبتدا. قهرم نتیجه این میشه که ذبح یک گوسفند کفایت میکنه برای حلیت جنین در شکم. فتنحصر و منحصر از تزکیه اون جنین در تزکیه امش لوجوب انحصار المبتدا فی خبرش، مبتدا با خبر خود در خبر خود باید منحصر باشد. فان الخبر اما مساو للمبتدا او اعم منه خبر که نمیتونه از مبتدا مباین باشه، مبتدا نمیتونه عمومه منوج داشته باشه، خبر یا مساویت با مبتدا یا اعم مطلقه، حتی اعم منوج هم نمیشه باشه، یا باید مساوی باشه یا اعم مطلق. و کلاهما یقتضی حصر را، هر دوی اینها اقتضا میکنه مبتدا در خبر جا بگیره، چه مساوی باشه چه خبر اخص مبتدا اخص باشه، پس بالاخره مبتدا در خبر محققه. این کلاهما یقتضی الحصر، حاشیه توضیح داده اقتضا دارد حصر را، یعنی تحقق مبتدا را در خبر. خبر اگر مساوی باشه و مبتدا را خبر هست، اگر مبتدا اخص باشه خبر عام باشه، باز مبتدا در خبر محققه. ول مراد وقت نتیجه این میشه، ول مراد به زکات هنا دیگه هرچی که هست، حالا اگر شطور نه، اگر گوسفند زب، از سبب المحلل الحیوان که زکات سمک و جراد، میگه ما اگر در سمک و یک از زکات سمک و جراد دقت بکنید، میخواد بگه ما نسبت به سمک و جراد میگیم تزکیه زکات، یعنی چی؟ یعنی متناسب با خودش، همه جا که زکات ذبح نیست، همه جا که زکات نهر نیست، هر چیزی به حسب خودش، زکات و سمک به حسب خودش، زکات و جراد به حسب خودش، زکات گوسفند و شتر هم به حسب خودش. این تمام. و امتناع و دقت بکنید بحث ادبی رو طرح میکنه، و امتناع و زکی تل جنینه این صحه فهو محبوب، بحث رو طرح میکنه که ایشون نیازی به طرحش نبود ولی خب بالا آورده. اما اگر بخوایم به صورت اصطلاحی بیانش کنیم، بیانش این میشه زکات الجنین، زکات امهی بخواید مرفوع بخونید میشه اسناد مجازی، مرتکب مجاز شدید. زکات الجنین زکات امهی، خوب دقت بکنید، این امتناع که طرح میکنه باید دقت بکنید جهت طرح بحث چیه. جهت طرح بحث کمک به قولی است که میگه باید زکات دوم رو منسوب بخونید، به این بیان نفرموده ولی هدف اینه، این امتناع او میخواد تقویت کنه قول رو که میگه باید زکات دوم رو منسوب بخونید، این یک. و نصب بشم به تقدیر کاف بگیرید، این دو، زکات الجنین که زکات امه، باید اینجوری بگیرید در تقدیر. الان این امتناع او داره اینو تقویت میکنه که قول رو به این بیان، میگه اگر شما مرفوع بخونید یا منصوب بخونید و به تقدیر فی، لازم میاد مجاز در اسناد، و مجاز در اسناد خلاف اصله، اصل حقیقته هم در لفظ هم در اسناد، مجاز چه در لفظ چه مجاز در اسناد خلاف اصله، اصالت الحقیقه. حالا چجور لازم میاد مجاز در اسناد؟ میگه بیانش اینه، اگر سر گوسفند را بریدید میتونید بگید ذبحت الجنینه؟ نه، چون تزکیه الغنم به ذبح دیگه، میتونید بگید زکیت الجنینه؟ نمیتونید بگید، چون زکیت الجنینه اگر جنین گوسفنده باید معنا بشه به ذبحتو. شما که جنین رو ذبح نکردید، مادر رو ذبح کردید. حالا برسیم به جوابش. عزیزان اشکال رو توجه بکنید، میگه شما تزکیه رو نمیتونید اسناد به جنین بدید. این اشکال. اگر میخواید تزکیه اسناد به جنین داده بشه، منصوب بخونید، به تقدیر فی هم بگیرید. یعنی چی؟ یعنی اون گوسفند رو کشتید، برش رو در آوردید، بعد سر او رو ببرید، وقت میگی زکیت الجنینه، ذبحت الجنینه. این اشکال. بخواید مرفوع بخونید یا منصوب بخونید به تقدیر فی، که بگید سربریدن گوسفند کفایت میکنه در حل جنین، اسناد و تزکیه الی جنین میشه اسناد مجازی، چون تزکیه یعنی ذبح و شما جنین رو ذبح نکردید، ام او رو ذبح کردید، نهر کردید. این اشکال. ایشون فرموده این امتناع زکیت الجنین ان صح، خود تو این ان صح خودش جوابه. اولا این امتناع صحیح نیست. امتناع که صحیح نبود، امکان میشه صحیح، یعنی ممکن است زکیت الجنین. چرا میگه ممتنع؟ بی خود کردید تزکیه را به ذبح معنا میکنید. بله جنین رو ذبح نکردید، اما قرار نیست تزکیه ذبح باشه. تزکیه تو کل شیء به حسبه. البته این به حسبه بودن باید تشریعا بیان بشه. تزکیه تو ابل به نهر، تزکیه تو سمک به اخراج من الماء، تزکیه تو غنم به ذبح، تزکیت الجنین هم به ذبح امه. تزکیت الجنین به ذبح امه. پس بگید زکیت الجنینه، چرا نگید ذبح؟ تو نمیتونید بگید، خب نگید، مگه مجبورید بگید؟ شما زکیت السمکه میتونید بگید، وقتی بیرونش از آب بیارید. ذبح تو نمیتونید بگید، خب نگید، قرار نیست همه جو ذبح تو بگید. که تزکیه مکرر گفتیم یک ماهیت اعتباری شرعیه، باید ببینید در هر جایی چجور تشریعش، چجور اعتبارش کرده. خب در جنین اینجوری اعتبارش کرده. یک اشاره هم کردیم به اون چه که گفتن بعضی بزرگان، جنین وقتی در شکم مادرشه عضوی از او حساب میشه. اگر سر گوسفند بریده بشه چطور ران او حلاله؟ اون جنینش هم حلاله، عضو است. ذبح تو نمیتونید بگید، زکی تو چرا نتونید بگید؟ نهر تو نمیتونید بگید، زکی تو چرا نتونید بگید؟ قرار نیست همه جا ذبح تو بگی. کن ماهی رو از آب بیرون بیاری، ذبح تو نمیتونی بگی، که زکی تو میتونی بگی. لذا فرموده این صحه، یعنی اولا صحیح نیست، امتناع صحیح نیست، امکان صحیحه. زکیت الجنینه بعد از ذبحش گوسفند بگید زکیت الجنینه، عیبی نداره. میگه اگر صحیح باشد که صحیح نیست این امتناع، بله امتناعش صحیحه، امتناع صحیحه، فرموده که فهو محمول علی المعنى الظاهری و هو فری الاوداج. اینجوری بله ما چرا این کار رو میکنیم؟ یعنی شما زکیتو رو منه زبحتو میگیرید، نهرتو میگیرید، آبی غلط. پس اون محمول بر معنای ظاهری است که فری الاعضاء المخصوصه باشه. که بگید فهو محمول علی الزهر علی النهر، این یک جواب. او یقال جواب دومه، تا اینجاش خیلی دقت بکنید، تا اینجاش ایشون فقیهانه پیش اومده، از اینجاش به بعد ادیبانه پیش میاد نه فقیهانه، و در این ادیبانه پیش آمدنش افتاده در چنگ اشکال مرحوم آقا جمال. در ادبیات دیگه اونجوری که باید تبیین میکرده بیان نکرده. او یقال میخواد از طریق ادبی مثلا حل کنه، تا الان حل مطلب از طریق فقهی بود. میگید زکیت الجنین ممتنع است، حالا که ممتنع است پس برید سراغ نسب و تقدیر فی که زکیت الجنین ممکن باشه. جواب داد که نه، زکیت الجنین ممکنه به همون تقدیر رفت یا نسب تقدیر فی، تا زکیتو رو با زبحتو اشتباه نکنید. زبحتو نمیشه گفت، زکیتو میشه گفت. تزکیه یک ماهیت شرعیه، در هر موردی باید شارع اون رو ببینیم چجور اعتبار کرده، ما همجور اعتبار کنیم. تزکیت الجنین رو شارع به تزکیت امه دانسته. فرض اینه که خود این ظهور هست دیگه، طرف میخواد از این طریق بره سراغ معنای دیگری که خلاف ظاهر خودش از جهاتی، تقدیر میخواد، قرائت نص تقدیر میخواد، تقدیر قرینه میخواد، قرائت رفت تقدیر نمیخواد، او از این جهت مطابق ظاهره. از اون طرف هم روایت اهل بیت هست، اونا میاد، اونا میشه مفسر روایت نبوی. اما از اینجا او یقال ان اضافت المصادر یخالف اضافت الافعال، لب اکتفاء فیها به ادنا ملابسته، ولذا سهل الله علی الناس حج البیت یا صوم رمضان نه ولم یصح حج البیت صام رمضان. بیا اینجوری جواب میدی که باب اسناد حقیقی در مصادر اوسع از باب اسناد مجازی، از باب اسناد حقیقی در افعاله. خوب دقت کنید، این میشه یه بحث ادبی بلاغی. فهمت اینجور ممکنه جواب بدیم باب اسناد اسناد حقیقی در در مصادر اوسع از باب اسناد در افعاله. این اضافه که میگه اضافت المصادر اضافت الافعال، مراد از اضافه اون اضافه در باب اضافه خوندید نیست، مراد اسناده. اسناد میگه مصادر را میشه اسناد داد به اثنا ملابستن مناسبتن، اون مناسبت ملابستی که کفایت نمی کنه برای اسناد افعال. زکات الجنین بگیم، اما زکیت الجنینه نتونیم بگیم. زکات الجنین اضافه مصدر به مفعولش بتونیم بگیم. اما زکیت الجنینه قرارم هست دیگه این زکات به همون معنای ذبح باشه، نتونیم بگیم. خب فرما جمال تو حاشیه فرموده که بخش از فرما شما جمال اینه، شما بنابر این توجیهتون باید زکات رو به همون معنای ذبح بگیرید. ذبح الجنین هم غلطه. اگر گوسفند سر بریده بشه ذبح الجنین صادقه، اضافه ذبح هم به جنین غلطه. اگر قرار زکات الجنین به معنای ذبح الجنین گرفته بشه غلطه. باز فهمت گفته شود که اضافه مصادر اسناد مصادر زکات اسناد داده شده به جنین در قالب اضافه، این مخالف است با اسناد افعال. مخالفت رو یعنی با او فرق داره. چطور فرق داره؟ دائره اسناد در مصادر اوسعه، به خاطر اکتفا در اون اضافه مصادر به ادنا ملاوسته، کمترین مناسبت مجوز اسناد در مصادره. اما در اسناد افعال کمترین مناسبت کفایت نمی کنه. و لهذا صحه شاهد میاره، میگه کلمه حج که مصدره یا اسم مصدره، حج رو فرض کردن اسم مصدره، اضافهش به البید صحیحه. باری که اگر بخوایم به صورت فعل تعبیر کنیم، حج فعل ماضی، البیتو غلطه. اضافهش درسته، به صورت فعل درش بیارید غلط. یا صوم رمضانه، صوم اضافه بشه به رمضان درسته، اما صام رمضانو غلط. ولهذا صح لله علی الناس حج البیت، حج مضاف به بیت، مصدر مضاف به معمولش، صوم رمضانه مستری مضاف مفهوم بیش ظرفش. ولی صحیح نیست حج البیتو صام رمضانو به جعله ما فاعله، اینا رو فعل قلم داد کنید، صامه و حجه رو فاعل قلم داد کنید. میخواد اینو شاهد قرار بده برای اینکه اضافه مصادر دائرش اوسع از اضافه و اسناد افعاله. خب اشکالات متعددی بر شهید وارد کردن تو حاشیه. اولا شما با این اویغال میخواید چی بگید؟ میخواید بگید ما زکات رو به همون برای زکات میگیریم دیگه، که ریشه اشکال مستشکل بود. خب منو زکات هم که بگیرید اضافه کنید به جنین مستشکل میگه غلطه. شما اگر گوسفند رو سر بریدید ذبح الجنین ذبح امه بگید باز میگه غلطه، جنین که ذبح نشده، ذبح قطع اوداجه. این یک اشکال. بفرمایید.
شاید اینجوری باشه که مثلا سعید داره میگه که چون شما متشکل داره اینو میگه، میگه زکی وقتی مادر رو زکات بکنی زفش بکنی صرف اونه میکنه که زکی تر او زنینم زکات کردی. بعدش حالا سعید داره اینجوری جواب میده، میگه همونطوری که تو اونجا توی همین سامو رمزان این درسته ولی سامو رمزان غلطه، اینجا همینجوری
چون که داره همین رو میگه. اما اشکال اینه، اشکال اینه که شما اگر میخواید، اشکال مرمو آجمال داره تو حاشیه، اگر میخواید زکات الجنین رو مقایسه کنید با صوم رمضان، چرا میگید صام رمضانو؟ صوم رمضان اضافه مصدر به مفعوله، حج البیت، حج البیت اضافه مصدر به مفعوله، حج البیت وقتی میخواید تبدیل به فعلش کنید باید منصوبش کنید، چرا فاعل قرار میدید؟ چرا میگید حج البیت؟ تو درست نیست، حج البیت باید بگید، مگر اضافه مصدر به فاعله. اضافه مصدر به فاعل تبدیل میشه به فعل و فاعل، اضافه مصدر به مفعوله. حج البیت باید بگید، صام رمضان نباید بگید، به او درست. مستشکل میگه زکات الجنین غلطه، زکیت الجنینه درسته، و شما زکیت الجنینه ندارید اونجا، بلکه زکیت ام الجنین دارید. لذا جواب اون مستشکل همون جواب اوله که شما چرا دارید زکات رو معنی زکات میگیرید، همینو بگید تمام دیگه، زکات رو معنی زکات نگیرید، دانه نهر نگید. تزکیت و کل شیء به حسبه، تزکیت الجنین به ذبح امه، قرار نیست ذبح الام ذبح جنین. و ربما اعربها بعضهم به نفس علی المصدر، حالا اگر منصوب شد آیا علی المصدر ای زکاته که زکات امه میشه مفعول مطلق، فخذ فالجار و نصب مفعولا. اگر اینجور بگیم منصوب بخونیم و تقدیر کاف بگیریم قهرن، فتجب و تذکیته فتذکیت الام، خودش سر بریدن میخواد، نحر میخواد. و فیه مع تأسف، تأسف بیراه روی، تقدیر میخواد، تقدیر خودش خلاف عصر. مخالفتون به روایت رفع نظر معنا میشه معارض بود، دون العکس، یعنی بنابر روایت رفع، اینو دقت کنید، دون العکس رو خودش میگه حالا در ادامه. چرا دون العکس؟ یعنی روایت رفع با روایت نفس تعارض نداره، شما منصوب بخونید ولی به تقدیر فی بگیرید، منصوب بخونید و به تقدیر کاف بگیرید، تعارض درست میکنید. این از خارج اینجور گفتید. اگر یک نقل نسبه، یک نقل رفعه، نقل رفع مبینه، نقل نسب مجمله، شما رفع اجمال کنید از نقل، از مجمل به وسیله مبین، برو مفسر این بگید. در روایت رفع که اجمالی نیست، در روایت نه اجمال که یا کاف یا فی، خب بگید فیه تا رفع اجمال میشه، اون میشه شارح این دیگه. لامکان دون العقل، چرا میگید دون العقل؟ لامکان کون الجار المحذوف فی، میگه منصوب بخونید اما خب اون محذوف را فی بگیرید. ای داخلتون فی زکات امه، دلیلتونم رفع اجمال از مجمل به وسیله مبین باشه، جمعا بین الروایتین، از باب جمع بین روایات، که رفع اجمال از مجمل به وسیله مبین، در یک روایت دو احتمال نه، در یک روایت یک احتمال، مع انه الموافق لروایت اهل البيت. البته مع انه خب با مسلک شیعه جور در میاد، با مسلک عامه هم بگیم شما بالاخره اهل بیت رو به منزله راوی که دیگه باید بپذیرید، به منزله راوی روایت اهل بیت جوریست که دیگه قرائت نه درش معنا نداره. ما انه الموافق به روایت اهل بیت علیهم السلام و هم ادرا به ما فل بیت، چون اینا اهل اون بیتن. ما هو وقتی اخبارهم کثیرون سریحون فیه، و این معنا هو بر بگید این معنا در اخبار اهل بیت فراوان است و سریح در این معنای رفع فیه، بگید در این معنای رفع. و منه قول الصادق علیه السلام مقد سئل عن الحوار به ذنبها، ولد ناقه رو جنین ناقه رو میگن حوار، ولد ناقه. سؤال شد از امام از جنین شتر که تزکا امه، ام او تزکیه شده نه شده، ایو اکلو، آیا جایز اکل اون حوار؟ ایو اکلو به زکات الام، ببینید سؤال چیه؟ ایو اکلو به زکات الام؟ قال علیه السلام اذا کان تامن و نبت علیه شعر، این نبت علیه شعر رو فرمودن بیان تمامیت، تمامیت که میگیم حتی موی رویده باشه، فکل. خب دیگه این روایت که بحث رفع و نفع بهش مطرح نیست، سؤال صریح سائل از اکل خوار به زکات الام. قال اذا کان تاما و نبت علیه شعر، و عن الباقر علیه السلام انه قال فی الذبیحه تذبح و فی بطنها ولدان. قال امام در مورد ذبیحه‌ای که ذبح می‌شود در حالی که در شکم او ولدی است، قال ان کان تاما فکله فان زکاته زکات امه، فان زکاته زکات امه. امام فرمود ان کان تاما فکله، در جواب سائل که ذبیحه‌ای که تذبح و فی بطنها ولدان، فان زکاته زکات امی، و ان لم یکن تاما فلا تاكله، و انما یجوز. دیگه حالا مطلب جدیدی، مطلب جدید نیست، حالا سر عبارت معنا رو تقریبا گفته، در عبارت شهید اول معنا بود، در عبارت شهید ثانی جدید میشه. و انما یجوز اکل اون جنین به زکات ام اذا تمت خلقته و تکاملت اعضاؤه و اشعر و او بره، و بر یعنی کرک در مثل شطور، کما دلت علیه الاخبار، اشعرم موی در آورده باشد، سوا اون بلجت و روح زنده شده باشد اولا، و سوا اون اخرج میتن او اخرج حیان، منطقه حیان اگر درش آوردن غیر مستقر الحیات باشه، یعنی فرصت برای ذبحش پیدا نکن، اگه فرصت پیدا شد لازمه، لأن غیر مستقرها به منزلت المیت، ولی اطلاق النصوص به حله اذا کانت هاما، بله ولو کانت حیاته مستقره زکیه، جهتش دیگه این نفس خواستم نمیخواد، یعنی خودش حیوانه مستقر الحیات، رفتی به مادرش نداره دیگه، لأن او حیوان حی فیتوقف حله على التزکیه عملا به عموم النفس الداله على النصوص الداله على التزکیه الا مؤخرج خود دلیل خاص که اون جنینی بود که در شکم باشه و مرده باشه، یا اگر زنده در آمد فرصت برای ذبحش پیدا نکنی، اون دیگه دلیل خاص میشه. و ینبغی انشاءالله بعد Thank you.